بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین. مجددا تسلیت عرض بکنیم امشب رو، شب شهادت وجود و مقدس سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران بزرگوارشون رو، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید، انشاءالله دعای امام زمان شامل حال هممون باشه، هدیه پیشگاه با عظمتشون، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. بنده قبل از اینکه بحثی رو شروع بکنم، مجددا حالا به هر حال شاید دوستان گفتن ولی بنده هم میگم، فردا جلسه از ساعت 10 در همینجا برگزار هست به مناسبت روز عاشورای سید الشهدا علیه السلام که به هر حال نماز و اطعام منتهی میشه. انشاءالله که هممون، هر کسی که به هر حال در توانشی بتونیم شرکت کنیم در این مجالس و به ساحت مقدسشون عرض ادب بکنیم. باز هم صلوات دیگری عنایت بفرمایید. عرض شد که در رتبا معصوم علیه السلام، اون چی که بر ما فرض هست و ضرورت داره این که بتونیم پیوندمون با او رو حفظ بکنیم، که پیوند با ولی خدا، پیوند با امام حق، این پیوند هستش که راه رسیدن به خداست و هیچ راه دیگری غیر از این نیست. راه قرب خدا فقط و فقط راه امامت و ولایت هست که خب این تو شبهای قبل عرض شد. نکته ای که من امشب خدمت شما میخوام عرض بکنم این هست که کسی که میخواد در کنار ولی خدا بمانه و به هر حال تا آخر هم بمانه، چون بودن کسانی که همه تون میدونید کنار اولیاء خدا، کنار معصومین بودن چهار سباهی ولی جدا شدن، کسی که میخواد با اونها تا آخر بمونه باید رسالت او و مأموریت اون ولی خدا تو عالم رو بدونه چیه و در راستای همون رسالت بهش کمک بده. مأموریت اهل بیت به اقتضای شرایطشون فرق میکرد، یکی صلح بود، یکی جنگ بود، یکی کار فرهنگی بود، یکی هجرت بود. به اقتضای شرایط هر کدوم از معصومین رسالت‌ها و مأموریت‌هاشون فرق میکرد. اصحاب و مقربانی که در زمان هر معصومی هستن، هنرشون اینی که ببینن معصوم زمان خودشون چیکار داره، هنرشون این استش که حجت زمانشون رو بفهمن که چه رسالتی داره، تو اون راستا بهش کمک بدن. اصحاب امام حسن علیه السلام نباید کاری که اصحاب سید و شهدا میکنن رو بکنن، چون زمان امام حسن رسالت یه چیز دیگه است. اصحاب سید و شهدا نباید اون کاری که اصحاب امام حسن میکنن رو بکنن، چون زمان امام حسین یه شرایط دیگری است. اصحاب امام صادق و اصحاب امام رضا هر کدوم همینجور، و متاسفانه در همون زمان این مسئله برای بعضی ها حل نشد و اشتباه کردن. مثلا زمان امام مجتبی علیه السلام که زمان صلح بود، زمان جنگ نبود. البته حضرت ابتدا میخواست به جنگه، ولی وقتی از اون لشکر 12,000 نفریش عبیدالله ابن عباس که فرمانده لشکرش بود توسط پول خریده شد و با حدود 8,000 نفر از این لشکر رفتن به سمت معاویه، حضرت دید دیگه صلاح نیست با اینا بجنگه، اگه بجنگه کتبسه امام رو تحویل معاویه میدن. خب زمان ایشون با توجه به شرایط زمان صلح بود. بعضی اومدن به ایشون میگفتن که آقا شما با معاویه هم صلح میکنید، چرا با معاویه؟ بعضی از خوبان، من اسم نمیارم، حتی بعضی ها شهید هم شدن، ولی اون ابتدای کار اومدن به امام مجتبی علیه السلام میگفتن آقا شما با معاویه صلح میکنید، کاش نه ما زنده بودیم نه تو زنده بودی. اینجوری با امام مجتبی حرف می زدن. درست موقع امام حسین علیه السلام برعکس، بعضی ها می گفتن چرا می رو بیا جنگی، حالا اون موقع زمانی هستش که شرایط فراهمه برای اینکه حضرت به هر حال یه حمله ای بکنه. اما بعضیا می اومدن میگفتن آقا برای چی میخوای بری بجنگی؟ مثل ابن عباس دیگه. ابن عباس اومد نصیحت کرد، اومد گفت آقا مردم کوفه پای شما وای نمیستن، همونجور که پای پدرت علی وای نستادن، پای برادرت حسن وای نستادن، پای شما وای نمیستن. و جالب اینجاست که وقتی ابا عبدالله علیه السلام فرمود به هر حال ما این مسیر رو میریم و مأموریتی هست که باید انجام بدیم، ابن عباس همراه نشد. یعنی تحلیل خودش رو مقدم داشت بر تحلیل امام حسین. این خیلی حرفها. مقام معظم رهبری در کتاب انسان 250 سالش میگه من هیچ ارادتی به ابن عباس ندارم، هیچ ارادتی به ابن عباس. فکر نکنید ابن عباس سنش زیاد بود با امام حسین همراه نشد، 2 سال از امام حسین کوچکتر بود. نه، سالم بود، مشکلی نداشت، سنش هم زیاد نبود. نه، اینا گاهی موقع ها تحلیل خودش رو آدم مقدم میکنه بر نعوذ بالله بر فهم معصوم. اومد گفت آقا اینا پایتوان نمیستن، اونجا بری هیچ نتیجه نداره. ابا عبدالله گفت ما میری، خب تو هم باید راه بیفتی بری، فقط اومدی نصیحت کردی. بعضیا به امام صادق میگفتن آقا شما چرا نمیجنگید؟ امام صادق میگفت با کدوم یار؟ با کسی رو نداری. داره که صدیر صیرفی اومد، یا صدیر صیرفی اومد به آقا گفتش، به امام صادق علیه السلام گفت آقا شما خیلی یار دارید، اگه بخواید بجنگید آدم دارید. حضرت فرمود مثلا چند تا؟ او گفتش که 100,000 تا. امام صادق علیه السلام گفت ما 100,000 نفر یعنی یار داریم؟ گفت آقا بلکه بیشتر، 200,000 تا. امام گفت ما 200,000 نفر یعنی یار داریم؟ گفت آقا بلکه بیشتر، نیمی از جهان اسلام با شما هستن. حضرت دیگه هیچی نگفت. با هم دیگه داشتن بیرون مدینه بود، امام رو مرکب خودش سوار بود، صدیر هم توی مرکب دیگری. یه همون داستان معروفی است که چند تا گوسفند داشتن میچریدن، امام صادق فرمود اگه به تعداد این گوسفندان یار می‌داشتیم قیام می‌کردیم. صدیر یا صدیر میگه من شمردم دیدم 17 راست بیشتر نیست، دیدم 17 تا بیشتر نیست. نگید که حاجی آقا پس اون 4000 تا شاگرد امام صادق چی شدن؟ مگه امام صادق نمیگن 4000 تا شاگرد داشت؟ اون 4000 تا سیاه لشکر بودن، اونا مال زمان رزم نبودن، بعضیاشون مال وقت بزم بودن، پای امام وای نمیستادن. حتی بعضیاشون کسانی بودن که بعدن مکتب درست کردن در مقابل مکتب امام صادق، در مقابل مکتب اهل بیت مکتب درست کردن. امام فرمود اگه به تعداد این گوسفندان یار می‌داشتیم قیام می‌کردیم. زمان قیام نبود که، اون 4 تا شیعه هم از دست می‌دادن، حضرت حفظ نیرو می‌کرد. ولی بعضیا که نمی‌فهمیدن میومدن اعتراض می‌کردن. و تازه جالب اینجاست که به جای اینکه تسلیم باشن از امام جدا می‌شدن. امام رضا علیه السلام اون موقعی که می‌خواست به سمت ایران بیاد، یه عده باز از همون دو آتیشه‌ها اومدن گفتن آقا شما دارید میرید جانشینی و ولایت عهدی مأمون رو بپذیرید. مأمون مگر همون کسی نبود که پدرش هارون الرشید پدر شما موسی بن جعفر رو کشت؟ کجا داری میری؟ امام رضا علیه السلام فرمود به هر حال ما می‌دونیم چیکار داریم می‌کنیم. حضرت تا آخر تاریخ رو می‌بینه، میدونه با اومدنش به ایران، ایران در طول تاریخ تبدیل میشه به یه پایگاه، بلکه پایتخت شیعه. ولو اون زمان ایران به کارشون نمی اومد، اما در آخر زمان زمین سازان ظهور ایرانی ها خواهد بود. با اومدن امام رضا این قضیه درست شد و ایران تشیع توش پا گرفت. خب او که نمی فهمید، از امام رضا جدا شده. هنر یک کسی که میخواد یار امامش باشه اینی که رسالت او رو بدونه چیه، بدونه چه مأموریتی داره و در راستای اون مأموریت به او کمک بده. الان ما زمانی که هستیم، حجت زمان، امام زمان علیه السلام چه مأموریتی داره و چه جوری میتونیم بهش کمک بدیم؟ الان امام زمان علیه السلام بالاخره تشریف دارن دیگه. حالا درستی که ظهور ندارن، ولی حضور که دارن، حاضره، ولی ظهور نداره، شناخته شده نیست. حضرت الان رسالت و مأموریتش چیه؟ این خیلی مهمه. الان نعوذ بالله مثلا فرض کنید امام زمان زنگ تفریح براش، که خب چون الان حکومت جهانی نداره، خب کاری نداره که مثلا یه گوشه‌ای فرض کنید عبادت میکنه، ذکر میگه یا فوقش دعا میکنه. آیا اینه؟ یا اینکه نه، پرتلاش ترین کس الان به صورت ناشناخته پرتلاش ترین کس الان امام زمان علیه السلام هستش. رسالت امام زمان این نیست که فقط یه مریضی رو شفا بده که 40 هفته میره جمکران، یا یه گمشده ای که از کاروانش مثلا تو حج قدیم، البته خیلی بیشتر بود که از کاروانشون اگه جا میموندن خطر مرگ و میر زیاد بود. رسالت حضرت این نیست که فوقی مثلا او رو برسونه به کاروانش، این که خیلی پایینه. زنگ تفریح نیست، پرتلاش ترین کس الان وجود مقدس ولی الله اعظمه. شما تو قرآن همه تون نمونه یک پرتلاش پنهان رو همه تون خوندید، یک تلاشگری که همش به نفع مؤمنین، مظلومین، مستضعفین زحمت میکشه اما کسی نمیشناستش. کی؟ حضرت خضر تو سوره کهف هست که اگر خدا او رو به حضرت موسی معرفی نمیکرد حتی حضرت موسی هم نمیشناختش، حتی حضرت موسی هم نمیشناختش. خداوند متعال توسط جبرئیل حضرت خضر رو به موسی معرفی کرد که حضرت موسی برای شاگردیشو بکن. نمونه یک تلاشگر پنهان ناشناس که سه تا کارش رو تو قرآن تو سوره کهف که حضرت موسی نتونست تحمل بکنه اعتراض کرد، سه تا کارش رو اونجا ذکر کرده که دیگه من حال وارد اون بحث نمیخوام بشم. وجود مقدس و نازنین امام زمان علیه السلام هم الان همینه، الان پشت پرده غیبت پرتلاش ترین کس اوه. خب چی کار میکنه؟ زمین سازی ظهورش. اصلی ترین کسی که تو این عالم زمین سازی ظهور رو انجام میده خود امام زمانه. خیلی عذر میخوام، مثل من فکستنی و هر کدوم از ماها که دستمون بر بیاد، هر کاری که برای ظهور امام زمان میتونیم بکنیم انجام میدیم، درسته؟ هر کی هرچی دستش بر بیاد، ولو در حد این که مثلا فرض کنید در حد این که نیمه شعبان اگر یه پرچم در خونش بزنه، اگر یه مجلس بگیره 4 نفر رو آشنا بکنه با امام زمان، هرچی دستمون بر بیاد در راستای ظهور امام زمان که در واقع حکومت خدا بر زمین هست، حکومت خداست، ما انجام میدیم. وقت امام زمان که اول مؤمن تو این عالم هست، برای حکومت خدا رو زمین که زمان ظهور خودش اتفاق میفته هیچ کاری نمیکنه، اصل کار رو اون میکنه. ما این ور پرده رو میبینیم، ما این ور صحنه رو میبینیم، پشت صحنه که اون دست داره هدایت میکنه او رو نمیبینیم. البته یه چیزای عجیب و غریب گاهی موقع میبینیم این طرف اتفاق میفته، اما پشت صحنه رو نمیبینیم که چه دستی داره هدایت میکنه. یه استاد اخلاقی میگن سر کلاس درسش یه 4-5 نفر از شاگرداش بودن، داشت مباحث اخلاقی رو میگفت، یه مورچه داشت رد میشد، انگشتشو گذاشت جلو مورچه، گفت آقای اون کی جلو مورچه رو گرفته؟ گفتن استاد انگشت شما. گفت نه. گفتن بابا این انگشت دیگه معلومه، انگشت شما جلو مورچه رو گرفت. گفت نه. گفتن خب پس کی؟ گفت شما انگشت رو میبینید، من به این بزرگی که این انگشت رو گذاشتم رو نمیبینید؟ من یکیتون بگید شما، نه انگشت. حالا ما این انگشت ها رو میبینیم اما اون کسی که داره انگشت ها رو میگذاره رو نمیبینیم، که خود حضرت ولی اس علیه السلام هست که زمین سازه. البته بدون تردید در زمان غیبت کبرا قرار نیست که امام زمان علیه السلام شناخته بشه. اون ریل گذاری که میکنه و مراحلی که شیعه رو مرحله به مرحله میبره جلو تا ظهور، توسط نائبان خودش، توسط نواب عامش انجام میده. یعنی نواب عام در ظاهر ریل گذاری میکنن اما اصل ریل گذاری با حضرت. ببینید خود حضرت در اون توقیع، در اون نامه‌ای که به اسحاق ابن یعقوب نوشت که او سوال کرد آقا در زمان غیبت ما به کی پناه ببریم؟ شما رو که دیگه دسترسی نداریم، چی کار بکنیم؟ حضرت ولی اصل علیه السلام نوشتن اما الحوادث الواقعه. تو حوادث، من تقاضا میکنم این کلمه امام زمان رو ببینید، اما الحوادث الواقعه، تو حوادثی که رخ میده، این معلومه که مال مسائل شرعی نیست، مال وضو و غسل و امثال اینا نیست، اونا که حوادث واقعه نیست. از صدر اسلام تا حالا وضو بوده، غسل بوده، همه چی سر جا. اون حوادث و پدیده هایی که پیش میاد، فرمود اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، به کارشناسای دین مراجعه بکنید که تو روایات دیگه شرایط چه گفتن. فانهم حجتی علیکم، حجت من در بر شما در زمان غیبت اونا هستن، حجت من بر شما اونا هستن. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، فالرد علیهم کالرد علینا، هر کسی اونا رو رد بکنه ما رو رد کرده، و رد علینا کالرد علی الله، هر کسی ما رو رد بکنه خدا رو رد کرده. یعنی وجود مقدس امام زمان در زمان غیبت به همون کسانی که ما به عنوان نائب او، نائبان عام میشناسیم، زعمای شیعه سپردن. منتها اونا تو هر زمانی یه کاری میکردن، اون ریل گذاری بر طبق شرایط زمان بود. یک زمانی مثلا زمان مرحوم کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق، اونجا فقط زمانی بود که احادیث رو جمع آوری بکنن، کتب اربعه و زیرساخت‌های فرهنگی شیعه رو فعلا جمع آوری بکنن، اونجا زمان چیز دیگه این نبوده، تو اون دوره بوده. یه مرحله دیگه زمانی بوده، مثلا زمان خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی شاگردش، که وقتی مغول‌ها حمله کرده بودن و همه چی رو از بین می‌بردن، اینا بتونن نفوذ کنن تو دربار مغول‌ها، بتونن این قوم وحشی رو رامشون بکنن که نهایتاً هم شیعه‌شون کردن. یک مرحله زمان مثلا صفویه بوده، بزرگان و زعمای شیعه که به عنوان نائبان امام زمان علیه السلام بودن، امثال علامه مجلسی، امثال شیخ بهایی، اینا هنرشون این بوده که اون موقع تو دربارها برن بتونن فتیله ظلم صفویه رو نسبت به شیعیان بکشن پایین و بهره ببرن از قدرت اونا برای ساخت شیعه و به هر حال کارهایی که شیعیان دارن بهره ببرن. ببینید تو هر مرحله اون نائبان امام زمان، اون زعما تو ریل گذاریشون یک جور ریل گذاری میکردن پشت صحنه خود حضرت ولی عصره، اما توسط این نائبان کار انجام میشه. تا زمان ما من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید، خدا شاهده اسم خدا رو بردم و قسم میخورم، بحثی که میخوام داشته باشیم با هم دیگه بحث معارفیه، برای اینکه زمان خودمون بدونیم حضرت ولی عصر از ما چی میخواد، رسالت رو بشناسیم، مأموریتش رو، و در راستای اون رسالت و مأموریت کمک بدیم. رسالت و مأموریت امام زمان در زمان غیبت زمینه سازی ظهورش، این کلی مسئله. اما تو کدوم مرحله هستیم از زمینه سازی، این مهمه. شما ببینید یه ساختمون رو وقتی میخوان بسازن، دیدید خودتون، مراحلی داره. مثلا اول گردریزی هست که کاملا معلوم میشه که این حدود ساختمون کجاست، بعد گودبرداریه، بعد پیریزیش هستش و اون فونداسیونش هست، بعد مرحله اسکلتشه، بعد مرحله سفکاریشه، بعد مرحله ظریفکاریشه. ببینید مرحله به مرحله، و تو هر مرحله یه مصالحی میخواد و یه آدمایی. تو مرحله ظریفکاری مصالح و آدماش غیر از مرحله سفکاریه، تو مرحله سفکاری غیر از مرحله اسکلت ساختمونه، هم آدماش هم مصالحش. الان ما تو کدوم مرحله هستیم، این مهمه. من یه جمله عرض بکنم به صورت سربسته و اینو بازش میکنم. الان تو آخرین مرحله قبل از ظهور هستیم، تو آخرین مرحله قبل از ظهور، که شیعه به ولایت اجتماعی رسیده، پرچم بلند کرده تو عالم. آخرین مرحله قبل از، یعنی مرحله بعدی ظهوره. حالا چقدر طول میکشه ما نمیدونیم، این مرحله چقدر طول میکشه، که امیدواریم خیلی طول نکشه، ولی آخرین مرحله قبل از ظهور، مرحله‌ای که شیعه به ولایت اجتماعی رسیده. توضیح مسئله اینه که عنایت بفرمایید، در طول تاریخ شیعیان ولایت فردی داشتن، یعنی فرد شیعه ولایت اهل بیت رو داشته، ارادت داشته، محبت داشته، عشق به اهل بیت داشته، توسل داشته، زیارت اهل بیت میرفته از دور یا نزدیک، اسمای اهل بیتی رو بچه‌هاش میگذاشته تو مجالس، چه مجالس عزا، سیاه‌پوش بودن و سینه زنی کردن و عزاداری کردن، چه مجالس جشن برقرار بوده، نقل و شیرینی و چراغونی و امثال اینا تو طول تاریخ تولی و تبری داشته شیعه، اما ولایت فردی بوده، یعنی ولایت جامعه، سرپرستی جامعه با کفر بوده. سرپرستی جامعه و ولایت جامعه با فساق بوده، با فسق بوده، با طاغوت بوده. ما ولایت فردی داشتیم اما زیر پرچم طاغوت سینه می‌زدیم. مگه قبل از انقلاب ما مجلس اعضا نداشتیم؟ مگه سینه زنی نمی‌کردیم؟ اما زیر پرچم طاغوت سینه زنی می‌کردیم که او به قول علم وزیر دربارش بی مشروب نمیتونست شب بخوابه. خیلی عذر میخوام از همتون، به خصوص از خواهرای بزرگوار، خیلی عذر میخوام. او میگفت، فردوستم تو خاطراتش هست، که شاه اگر توی مجلسی چشمش به یه خانومی میافتاد که خوشش میومد، میگفت ما باید اون خانوم رو جور میکردیم ولو متأهل باشه، باید جور میکردیم. یه زمانی ما ولایت داشتیم، اظهار ارادت میکردیم، اما ولایت اجتماعی با اینا بود، اون کسانی که سرپرستی میکردن جامعه رو، با کسانی بود که با دین، با روزه، با توسل، با اهل بیت، با حجاب، با دین مقابله میکردن. مگه زمان رضاخان این نبود؟ شیعیان عزاداریشون رو میکردن، اظهار ارادت به اهل بیت داشتن، اما ولایت اجتماعی با کفر و فسق بود. خدا رحمت کنه آیت الله شلیقای محقق رو، تو اصفهان از یه 100 سالش بود، 10 سال پیش از دنیا رفت. آیت الله اشغلی آقای محقق، ایشون قسم می‌خورد، میگفت خدا رو شاهد می‌گیرم خود من تو جوونیام تو منزل اول شخص عالم اسلام در اون زمان خودش، آیت الله اشغ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، میگفت خود من بودم، میگفت تو اتاق نشسته بودم، دیدم رضا خان اومد با چند تا از این سربازا و ماموراش اومدن بدون هیچ آداب و بدون هیچ مثلا فرض کنید رعایت ادب نسبت به این بزرگوار، با چکمه اومد تو آستانه در وایساد بدون سلام، گفت شیخ عبدالکریم، با همین لحن، شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ خب آیت الله شیخ عبدالکریم حائری چون حوزه رو تازه تأسیس کرده بود، برای اینکه این حوزه بتونه پا بگیره، جون بگیره، در نیفتاده بود با رضا خان که این نهال بتونه رشد بکنه، یه مقداری مماشات میکرد. گفت بله شما شاهنشاه آریامر هستی. گفت نشد نشد. شیخ عبدالکریم من کیم؟ برای بار دوم. ایشون دوتا لقب بیشتر کرد. گفت شما حالا مثلا رضا خان شاهنشاه آریامر کی هستی؟ گفت نشد نشد. شیخ عبدالکریم من شمرم. همونجور که شم روز عاشورا اومد رو سینه امام حسین، با این چکمه میام رو سینه‌ت استخوناتو خرد میکنم، اگه بخوای در مقابل من عرض اندام بکنی مراقب خودت باش. یه خدا رو شاهد بگیرم من نشسته بودم، یه زمانی اینا حاکم بودن که با همه چیز دین مقابله میکردن و شیعه در این حال ولایت فردی داشت اما ولایت اجتماعی نه. الان زمانی است که شیعه رسیده به ولایت اجتماعی. من عقیدم اینه که امام راحل عظیم الشأنمون مهمترین هنرش، بزرگترین کاری که امام کرد این بود که اومد ولایت اجتماعی رو که ولی و شیطان قبلا بود او رو زد کنار، ولی الله اومد جایگزین شد به عنوان نائب امام زمان، یعنی صالحترین، پاکترین، شجاعترین، فقیهترین، دینشناسترین شخصی که ما اعتقاد داریم که حضرت امام بود تو زمان خودش و الان خلف صالحش، که به عنوان نائب امام زمان ما اعتقاد داریم، به عنوان نائب عام امام زمان اعتقاد داریم. این آخرین مرحله است. دیگه مرحله بعدی خود حضرت ولی اصل میاد. این آخرین مرحله شیعه است. ببینید امام زمان علیه السلام که میاد اینجور نیست که توی حسینیه توی مسجدی جایی بشینه، از مقابلش مثلا فرض کنید به عنوان مثال ما بخوایم عبور بکنیم و حضرت مثلا سان ببینه که سینه زنی بکنیم در مقابلش، بگه ها من به تو 20 میدم، تو سینه زن خوبی هستی، تو گریه کن خوبی هستی. یعنی حضرت به ولایت های فردی قرار نیست نمره بده. خوب عنایت بفرمایید، من تقاضا میکنم ازتون، نمیخوام ارزش سینه زنی و عشق و اینا رو بیارم پایین، ابدا، شکی نیست که اینا چقدر ارزش داره. بحثم اینه که حضرت نمیاد برای این چیزها فقط، فقط برای اینا، حضرت میاد حکومت بخواد در جهان داشته باشه، یار میخواد. فقط به اون کسی که سینه زن هست که 20 نمیده، به حاج قاسم سلیمانی 20 میده که هم اهل عشقه، هم اهل سینه زدنه، هم اهل تهجده، هم مرد میدانه و میره کاری میکنه در راستای مأموریت امام زمان، زمین سازی ظهور. کاری میکنه. فقط این نیست که یه گوشه بشینه اشک بریزه سینه بزنه، کاری میکنه در راستای مأموریت امام زمان، میره جبهه مقاومت رو درست میکنه. امام زمان که تشریف میاره بالاخره سرباز میخواد، نیرو میخواد. حضرت که اینجوری نیستش که از ملائکه ورداره بیاره بخواد جهان رو اداره کنه باهاشون، مدیر میخواد، مدیرانی که یه جا تمرین کرده باشن، مدیریت بلد باشن، پاکدست باشن، امتحان پس داده باشن. افسر و سرباز بخواد که رزم دیده باشن. شکی نیست زمان امام زمان علیه السلام هم مدیریت های کلان رو حضرت احتیاج داره، هم به سربازان و افسران کارازموده. من از شما سوال میکنم، این مدیران و این افسران آیا نباید قبل از آمدن امام زمان تربیت بشن؟ پس باید یه حکومتی شیعه درست بکنه، شیعه باید یه حکومتی درست بکنه که اون مدیران تربیت بشن، اون مدیران که حضرت میخواد. شیعه باید قبل از آمدن امام زمان یه حکومتی تشکیل بده که توش اون افسران و سربازان کارازموده توش تربیت بشن. شیعه باید یه حکومتی تشکیل بده که ولی خدا ولو با عنوان نائب او، اون محور بشه، تمرین بکنن ولایت مداری رو مردم، تمرین بکنن تسلیم بودن رو، وفا رو نسبت به کسی که نائب امام زمانه. این تمرین صورت بگیره تا وقتی امام زمان تشریف بیاره مردم پس نزنن او رو، مثل 11 امام قبلی نشه. اون 11 امام قبلی چی شد که مردم اونا رو قبول نکردن؟ به تعبیری که تو دعای ندبه خوندید، لم یمتثل امر رسول الله فی الهادی بعد الهادین، گوش نکردن حرف پیغمبر رو راجع به این امامانی که پشت سر هم دیگه اومدن. خداوند متعال این 12 رو پنهانش کرد که دیگه اون بلایی که سر 11 تا قبلی آوردن سر این نیارن، تا آماده بشه شیعه. آماده بشه یعنی چی؟ یعنی تمرین کرده باشه تو یک دوره ولایت اجتماعی رو، که ولی سرپرست جامعه باشه، محور باشه، تمرین تسلیم و تصدیق و وفا به او، و همچنین تربیت بکنه شیعه، مدیر و سرباز برای او رو. این همونیست که ما تو روایات متعدد داریم که قبل از آمدن امام زمان تو ایران پرچم بلند میشه. تو ایران، یعنی ایرانی ها هستن که پرچم کنار از حکومت ها، یعنی حکومت برقرار میشه. و این همونیست که من ظاهران شبای قبل خوندم روایت صحیح و سند از امام باقر علیه السلام که پرچمی که تو ایران بلند شده به دست حضرت میرسه، این جملش اینه: ولا یدفعونها الا الی صاحبکم. این پرچمی که از ایران بلند شده رو به دست کسی نمیدن مگر به دست صاحبتون. شکی نیست که خب تو این پرچم بلند شدن، تو این حکومت، بعضی هم تو زرد از آب در میان، بعضی هم خراب میکنن، بعضی هم اختلاس میکنن، بعضی هم پوک در میان، بعضی هم میبرن. شکی نیست. مگه زمان امیرالمومنین اینجوری نبود؟ شما فکر میکنین زمان امیرالمومنین مدیران حضرت امیر همه آدمای خوبی بودن؟ شما میدونین استاندار مدائن اون زمان کی بود؟ مدائن اون زمان استان فارس، استان فارس که مدائن جزوش بود، اصلا مدائن جزو استان فارس بود. مدائنی که الان تو عراق افتاده، فارس اون زمان انقدر بزرگ بود که مدائن جزوش بود. میدونین استاندار فارس کی بود؟ پدر ابن زیاد، زیاد ابن ابی، این استاندار بود که امیرالمومنین علیه السلام البته اون موقع که دید این آدم ناجور در اومد کنارش زد. حضرت با علم غیبش کار نمی کرد، قرار الگو بشه برای بشر، قرار نیست با علم غیب کار بکنه. ابن عباس شاگرد خصوصی امیرالمومنین، فرماندار بصره بود. تو اونجا حالا من تعبیر اختلاس نمی کنم، بالاخره یک غلطی کرد. امیرالمومنین رو منبر زار زار گریه کرد که من با کی دیگه کار کنم. ابن عباس اینجوریه. کمیلی که از اصحاب سر امیرالمومنین بود، همین کمیلی که دعای کمیل رو شما میخونید، کمیل فرماندار هیت بود. هیت یه منطقه است تو عراق. تو اونجا بود که کمیل، نه اینکه خیانتی چیزی نکرد، ولی اون عرضه‌ای که باید داشته باشه اونجا رو حفظ بکنه نتونست، اون مدیریتی که باید انجام بده نه. حضرت کنارش. تو نهج البلاغه پر از گریه های امیرالمومنین هست از همین مدیرانی که زمان خودش بودن. ما فکر میکنیم مال ما اینجوریه، زمان امیرالمومنین هم اینجوری بود، با اینکه او معصوم ولی الله اعظم بود ولی اینجوری بود. چاره ای نیست، شیعه باید ولایت اجتماعی پیدا بکنه قبل از ظهور، حکومت درست بکنه که تو این حکومت ولو چهار تا هم خراب در میان ولی مدیران خوب هم تربیت بشن، مدیران پاک دست هم تربیت بشن، حاج قاسم ها هم تو همینجا تربیت بشن. و الا تو طول تاریخ ما کی داشتیم که امثال این افسران و سرداران بزرگی که الان داریم کی داشتیم؟ این تو همین حکومت، تو همین رزمها، تو همین میدانها هستن که اینجوری تربیت میشن، که حضرت که تشریف میارن هم از ایران هم از کل ملیتهای دیگه، حضرت که فقط مال ایران نیست، مال کل جهان. این جبهه مقاومت که الان شما میبینید از کشورهای متعدد هستن که آدمای کارآزموده که محوریت ایران رو پذیرفتن. ببین همین رضوان خدا و درود خدا بر امام راحلمون، این پیر با عظمت که تو طول تاریخ شیعه در بین علمای شیعه شما به تعداد انگشت یک دست نمیتونید مثل او پیدا کنید. ما توفیق داشتیم زمان ایشون رو دیدیم، خدا شاهده باید 100 سال دیگه بگذره معلوم بشه ایشون کیه. امام راحل بزرگوارمون از اولی که نهضت رو شروع کرد میدونست داره چیکار میکنه، ریل گذاری پشت صحنه خود امام زمان، جلوی صحنه اینان میدونست امام داره چیکار میکنه. من دو تا خاطره خدمتتون عرض بکنم. یه خاطره رو که بعضی از جاها گفتم شاید شنیده باشید، از آقای عسکرالدادی هست. آقای عسکرالدادی خب 7-8 سال پیش از دنیا رفت، همتون میدونید. یه 2-3 سال قبل از اینکه از دنیا بره تو قم ایشون یه خاطره ای رو نقل کرد، من از زبان ایشون براتون نقل میکنم. خب همتون کما بیش میدونید آقای عسکرالدادی از جوانیش تو مبارزه بوده علیه رژیم طاغوت با نواب صفوی و فدایان اسلام. وقتی اونا رو گرفتن و اعدام کردن به شهادت رسیدن، گروه فدایان اسلام دیگه پاشید، دیگه از بین رفت. آقای عسکرالدادی میگه ما اون موقع هیئت‌های مؤتلفه رو تشکیل دادیم، هیئت‌های مؤتلفه رو تشکیل دادیم و هنوز مبارزه میکردیم علیه شاه. من ایشون میگه من یه پیامی رو از مبارزین تهران میبردم قم برای حضرت امام. امام تازه نهضت رو شروع کرده بود، هنوز قبل از شاید سال 42 بود، یکی دو تا سخنرانی بیشتر امام نکرده بود، هنوز دستگیر نکرده بودن ایشونو از قم بیارن تهران. میگفت من یه پیامی رو از مبارزین تهران میبردم قم برای امام. تو راه که میرفتم فهمیدم که تحت تعقیب هستم، هر جا برمیگشتم تو اتوبوس، تو خیابون، تو کوچه میدیدم که چشم دنبالم هست. خیلی ترسیدم. ایشون میگفت و ترسم هم فقط برای شخص خودم نبود، ترسم بیشتر به خاطر این بود که اسم 40-50 نفر از مبارزین اون زمان رو میدونستم، میترسیدم من رو بگیرن زیر شکنجه اونا رو لو بدم، اون 40-50 نفر رو لو بدم، بیشتر برای این میترسیدم. میگه با همین استراب و ترس به قم رسیدم، رفتم به سمت منزل امام، در کوچه باز بود، خودم رو انداختم تو خونه. اتفاقا امام اومده بود تو حیاط، منو که دید رنگم پریده و مضطرب هستم همه چی رو فهمید، آورد تو اتاق ما رو. حضرت امام شروع کرد احوال پرسی کردن و چایی بر من آورد و یه مقداری که نشستیم با ایشون با اون آرامش دریاییش منو آرام کرد. بعد یه چیزی به من فرمود، من مقصودم اینجاست. امام به من فرمود آیا عسکرالدادی ما میخواییم حرکتی رو شروع بکنیم در ایران که بعد از 30 سال پرچم امیرالمومنین تو این کشور بره بالا، و این تازه اولین قدم ماست. در قدم دوم میخواییم کشورهایی که ذلیلانه زیر چکمه های استعمار دارن دست و پا میزنن، کشورهای اسلامی، از این ذلت بیاریمشون بیرون و به هر حال یک بیداری براشون ایجاد بکنیم که به سمت اسلام ناب بیان. این قدم دوم ماست. و در قدم سوم جهان که داره بر تبل کفر و بی خدایی میکوبه، به سمت یک عدالت خواهی و معنویت خواهی سوق بدیم که وقتی این 3 قدم رو برداشتیم امام زمان تشریف بیاره. اول ایران، پرچم اهل بیت، مرحله دوم بیداری اسلامی، مرحله سوم معنویت خواهی و عدالت خواهی جهانی. بعد رو کرد به من، ایشون میگفت، امام رو کرد به من گفت آیا عسکرالدادی کار بزرگی در پیش داریم. شما از الان ترسیدی؟ اگه از الان ترسیدی برو کنار. اگه از الان ترسیدی برو کنار. درود خدا بر اون پیری که چیزی که جوان اون زمان، اینایی که بزرگتر مجلس هستن میفهمن اون زمان چی بود. جوان تو آینه نمیدید، او تو خشت خام میدید، میدونست داره چیکار میکنه. من از پسر آقای بهجت، شیخ علی آقای بهجت، از ایشون شنیدم، میگفت امام اومده بود منزل ما، همون تقریبا سال 42 همون حدود، میگفت اومده بود منزل ما پدرم. خب آقای بهجت از جوونی با امام با هم رفیق بودن دیگه. میگفت پدرم به ایشون گفتش که حاج آقا اگه بخواید نهضتی رو تو ایران شروع بکنید، حداقل باید 40 نفر آدم مهذب و کاربلد داشته باشید. حداقل 40 نفر آدم مهذب و کاربلد. گفت من نشسته بودم، امام زد رو پای بابام آقای بهجت. آقای بهجت 4 نفرم ندارم ولی شروع میکنم. اهل بیت وظیفه رو دوشمون گذاشتن ولی شروع میکنم. اینجور نبود که حرکتی که امام بخواد شروع کنه یه حرکت کوری بود، نمیدونست داره چی کار میکنه. خوب بفهمید داره چی کار میکنه. ظهور رو نشانه گرفتن و قبل از ظهور طبق روایات پرچم از ایران باید بلند شه. درود خدا بر شما مردم، به خدا قسم درود خدا بر شما مردم، 42 سال دیگه فتنه و بلا و سختی و مشکلی نبود که دیگه شما نکشید. هیچ کشوری تو طول تاریخ رو ببینید، به اندازه ای که علیه مردم ما انواع فتنه ها و جنگ ها، جنگ نظامی، جنگ روانی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، انواع جنگ ها و توطئه ها شد و این مردم به پاس این که بیش از 1000 سال پای پرچم سیدالشهدا سینه زدن و اشک ریختن و گفتن ای کاش ما پاتو بودیم وایسادن. هیچ ملتی اینقدر مقاومت نداره که شماها داشتید و دارید. بعضی از این فتنه هایی که تو ایران سال 88 و بعضی از وقتهای دیگه بود، کشورهای بلوک شرق رو همه رو چپه کرد. این فتنه های رنگین و انقلاب های مخملی، خب کشورهای بلوک شرق با یه دونه از این فتنه ها رفتن. ما که دیگه از اول انقلاب تا الان انواع و اقسام جنگ ها و فتنه ها بود. خدا در آخر الزمان پرچم رو دست ایرانی ها داده که به دست از ولی عصر علیه السلام برسونن و نائبانش هستن که حجت امام زمان علیه السلام بر مردم هم. خدا رحمت کنه بهلول رو، آی بهلول. یه مرتبه به یکی از بچه های سپاه، از بچه های حفاظت مال سپاه ولی ام که دور بیت رهبری، دور بیت آقا هستن، به یکی از اینا گفته بود که میدونی کجا رو داری نگهبانی میدی؟ او گفته بود که حاج آقا بله دیگه، خب نایب امام زمان هستش، دارم نگهبانی میدم برای ایشون. آقای بهلول گفت نه، جایی رو داری نگهبانی میدی که مکرر امام زمان علیه السلام رفت آمد داره، جایی رو داری نگهبانی میدی که مکرر امام زمان علیه السلام رفت آمد داره. من بارها همه جا گفتم و خدا رو شاهد میگیرم با اعتقادم گفتم، شما همه تون شنیدید یا خوندید فلان کفاش، فلان بقال، فلان عطار، فلان مثلا آدم خوبی بوده، صالحی بوده، خدمت امام زمان رسید. چطور میشه یک کفاش خدمت امام زمان برسه؟ مثلا سید کریم کفاش فرض کنید خدمت امام زمان برسه، اون وقت کسی که پرچم شیعه دستشه تو این زمان، که با یه تصمیم شیعه میتونه بره تو دهن گرگ و با یه تصمیمش میتونه بیاره بیرون، وقت امام زمان با او ارتباط نداشته باشه، این امکان پذیره اصلا؟ من ادعا نمیخوام بکنم، جایی هم ندیدم که حالا یا آقا یا حضرت امام خدمت امام زمان رسیدن، هیچ ادعایی هم آدم نمیکنه، ولی امکان نداره هدایت اون بزرگوار نباشه تو این زمانی که پیچیدگی مسائل سیاسی به قدری زیاد هستش که تا یه کسی مثل این فهم الهی بهش ندن نمیتونه تشخیص بده و بدون چیکار بکنه. ان شاء الله که همون جور که تو روایات ما گفته شده ما رسیدیم به این مرحله ای که شیعه ولایت اجتماعی پیدا کرده، بتونیم تا ظهور امام زمان علیه السلام رو درک بکنیم. من یه نکته ای رو فقط عرض بکنم بحثم تمام، اگه آیه مطیعی هم اومدن، ایشون خدمت آقا هستن تو بیت، به هر حال مدعی دارن، اگه اومدن به من بگید من قطع میکنم. اون نکته این هست، هنر موندنه تا آخر هست. ممکنه بعضی ها اول کار بودن یا تا یه موقعهایی در یک موقعیتهایی بودن اومدن جلو، ولی تا آخر وای نستادن. مهم تو فتنه ها، تو شبهه ها، در نقلتیدن و وایسادنه. هنر اینه. زمان امیرالمومنین، من یه صحنه شو میگم، اگه ما بودیم اونجا چی کار میکردیم؟ زمانی که شورش شد، ریختن خونه عثمان، این که دیگه تو تاریخ مسلم هست دیگه، به خاطر حالا اون مسائلی که تو خلیفه سوم انجام داده بود و اون ریخت و پاش ها، یه شورشی شده بود. امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو برداشت، اومدن تو خونه خلیفه سوم، دفاع از خلیفه سوم که خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه انقدر دفاع کردم، مازل تو ادافع عن، انقدر دفاع کردم حتی خشیت عن اکون آسمو، که میترسم گناهکار باشم. وایساد دفاع کردن. من و شما اگه اون موقع بودیم چی میگفتیم؟ از امیرالمومنین نمیبریدیم؟ گفتیم شما از کی داری دفاع میکنی؟ شما از کی داری دفاع میکنی؟ یادتون هست، من نمیخوام ریز رو بگم، اصلا خدا شاهده نمیخوام سراغ اشخاص برم، سال 98 اون قضیه بنزین که پیش اومد، که به هر حال یه آشوبی هم تو کشور شد، که آقا یه دفاعی کرد از دولت اون زمان، که آقا گفته بود من جامعه خودم تازه فهمیدم. آقا دفاع کرد، یه عده از خود متدینین نسبت به خود آقا بریدن که چرا ایشون دفاع میکنه، که چرا ایشون. حالا شما بیا بگو بابا امیرالمومنین از خلیفه سوم دفاع میکرد، چرا امیرالمومنین دفاع کرد؟ چرا حضرت امیر دفاع کرد؟ هنر اینی که آدم تو فتنه ها، تو شبه ها دست از ولی خدا بر نداره. انشالله که هممون اینجور باشیم. شب عاشوراست، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام چند بار وداع کردن با خانوادش، دیگه آخرین وداع زمانی بود که دیگه مردی تو میدان دیگه نبود، همه افتاده بودن، فقط امام سجاد بود که تو خیمه بود، تو میدان دیگه مردی نبود. به قدری حضرت غریب شد که وقتی ابوالفضل تو علقمه افتاد، سید الشهدا علیه السلام می‌خواست بره ببینه برادرش رو، چون اون لحظه آخر که ابوالفضل افتاد یه جمله گفت، یا اخا ادرک اخا. ابو عبدالله رفت، خب بودید تو کربلا دیگه، فاصله داره این قسمت خیمگاه و اینها تا علقمه. شیخ صفی الدین حلی میگه فمشال مسرع اهل حسین، میدونید امام حسین چجوری رفت ابوالفضل رو ببینه؟ چون کسی دیگه تو میدون نبود کمک بهش بده. فمشال مسرع اهل حسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم، میرفت چهار قدم میرفت برمیگشت که کسی به خیمه هاش حمله نکنه، چون کسی دیگه نبود خیمه ها رو نگهبانی بده. یه چشش به سمت علقمه و برادرش بود، یه چشش به سمت خیمه ها بود. فمشال مسرع اهل حسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم، تقسیم کرده بود چشش، یه نگاه به این ور یه نگاه به اون ور. دیگه بعد که از پیش برادرش ابوالفضل برگشت، دیگه اون وداع آخر رو خواست بکنه، ابن شهرآشوب تو مناقبش میگه تو خیمه امام حسین خداوزی آخر رو کرد که اگه محرماش بخوان بغلش کنن ببوسنش کسی نبینه، نامحرم نبینه. تو خیمه خداوزی آخر رو کرد، همه گریه میکردن، ولی اون کسی که از همه بیشتر بیتابی میکرد و گریه میکرد و از عمق جان زجه میزد سکینه بود. کنار امام حسین نشسته بود، نگاه میکرد باباش رو که دیگه آخرین باره داره میبینتش، از عمق جان گریه میکرد، طوری که امام حسینم منقلب شد، امام حسینم اشکش در اومد. فرمود دخترم لا تهرقی قلبی بدم ای که حسرتن مادام من روحی جسمانی، مادامی که من زنده هستم با اشک چشم بدن قد دل منو نسوزون، گریهاتون در پیشه، گریهاتون در پیش. بعد همه رو تسلی داد، به زن و بچه‌ای که بودن همه رو تسلی داد که عزیزان من، شما بلا میبینید، سختی میبینید، اما ذلت نمیبینید، نترسید، نترسید، خدا حامی شماست، ذلت نمیبینید. تسلی داد. یه مرتبه یه نانجیبی از بیرون خیمه گفت حسین پنهان شدی؟ شمر بود. حسین پنهان، یه تیکه انداخت. حسین پنهان شدی؟ ابا عبدالله بلند شد، فرمود دیگه باید رفت. سفارش کرد به خواهرش زینب کبرا که خواهرم تا وقتی من زنده هستم کسی بیرون نیاد از خیمه. غیرت امام حسین اجازه نمیده کسی ببینه زن و بچه او رو. ابا عبدالله علیه السلام اومد بیرون، سوار اسب شد، یه نگاهی به کشته ها که همه به شهدا که خودش کشیده بود عقب، یه نگاه، فقط ابوالفضل توشون نبود، همشون بود، یه نگاهی به همشون انداخت، صدایی زد و با اسب را افتاد. تو منابع قدیمی ننوشته این چیزی که میخوام بگم، تو مقاتل متأخر هست. یه مقدار که رفت یه صدایی از پشت سر اومد، مهلا مهلا یبن زهرا، پسر فاطمه بیست. زینب بود که دیگه طاقت نیاورد بازی خداوزی خاص با برادرش تا نکنه. از بچگی با هم دیگه بزرگ شدن، بیش از 50 سال با هم. مرحوم علامه مجلسی تو بهار میگه خدا خواهر و برادری رو خلق نکرد به اندازه که بین این دوتا محبت بود. او اومد، امام حسین علیه السلام چون فرصت نبود از اسب نیومد پایین، همونجور که رو اسب بود خم شد، بغل کرد حضرت زینب رو. اینجا بود که زینب کبرا زیر گلوی برادر رو بوسید، اینجا بود که زینب کبرا زیر گلوی برادر رو بوسید. اینجا یه جا بود، اما یه جای دیگه هم بود. شماها اهل روضه ها هستید خودتو. اون موقعی که تو گودال قتلگاه داشتن اسرا رو می بردن از کربلا بیرون، زینب بود که رو پیکر ابو عبدالله افتاده بود و گلوی او رو می بوسید، اما این دفعه بدون سر، این دفعه بدون سر، که ملائکه آسمان به زجه در اومدن. خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی زینب کبرا قسمت بدیم، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی نیاد.